ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8:00 8 تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی مسرزا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمان می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام پسه.
با آرزوی برآورده شدن آرزوهای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما ایم و سپاسگزاریم که شما هم شنونده این شبکه رادیویی هستید. در ادامه ازتون دعوت میکنم برنامه معجزه تولید رو بشنوید.
معجزه تولید، نویسنده سید محمد حسین راجی،
بخش اول، تورم و کاهش مداوم ارزش پول ملی نتیجه جدایی ناپذیر ضعف تاریخی تولید در ایران.
تولید در جمهوری اسلامی.
پس از انقلاب اسلامی ایران که استقلال اقتصادی از آرمانهای آن به شمار می رود، بخش تولید نسبت به پیش از انقلاب تقویت شد و سهم تولیدات صنعتی از صادرات کشور از 29% به بیش از 19% ارتقا و سهم نفت از صادرات کشور از 99% به 70% کاهش یافت. اما با وجود این هنوز ظرفیت‌های بیشمار و مقفول کشور به طور کامل در خدمت تولید قرار نگرفته و علی‌رغم افزایش چشمگیر صادرات غیر نفتی نسبت به دوره پهلوی هنوز میزان تولیدات داخلی به حد مطلوبی نرسیده است. از طرفی به دلیل تحریم‌های خارجی ذخایر ارزی نیز منبع کافی و قابل اطمینانی برای اقتصاد کشور نبوده است. لذا شاهد کاهش مستمر ارزش پول کشور در برابر ارزهای خارجی هستیم. به طوری که در دولت مستقر در دوران جنگ نرخ تبدیل دلار در ایران از 20 تومان به 100 تومان، در دولت سازندگی به 450 تومان، در دولت اصلاحات به 900 تومان، در دولت آقای احمدی نژاد به 3600 تومان و در دولت اعتدال به بیش از 20000 تومان رسیده است. این روند نیز هرچند با اقدامات پولی و مالی بانک مرکزی در برخی مقاطع زمانی کنترل شده است، اما تا زمانی که نیاز کشور از طریق واردات و نه از مسیر تولید ملی برطرف شود، روند کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه خواهد یافت. تقویت تولید تنها راه تقویت ارزش پول ملی. همانطور که در مطالب گذشته مطرح شد، ریشه کاهش مستمر ارزش پول در ایران ضعف در تولیدات داخلی و وابستگی به واردات محصولات خارجی است. کلید حل گره‌های اقتصادی کشور، اعم از تورم، بیکاری و قدرت خرید طبقات پایین و متوسط، حمایت از تولید ملی است. در ادامه با مطالعه تجربه کشورهای ثروتمند دنیا در میابیم که بیشتر آنها پیش از آغاز فرایند حمایت از تولیدات داخلی کشورهایی ضعیف و وابسته بوده و تحت تسلط بیگانه قرار داشتند. اما پس از روی آوردن به سیاستهای حمایتی نسبت به تولید ملی در مسیر پیشرفت قرار گرفتند و به تدریج با حمایتهای گسترده تر به قله ثروت دنیا رسیدند. از سوی دیگر هر کشوری که حمایت از تولیدات داخلی خود را کنار گذاشته با توجیهات نادرست راه توسعه را در باز کردن مرزهای تجاری خود به روی قدرت‌های اقتصادی دنیا دانسته است، به تدریج از اوج عزت به حضیض ذلت و فرو غلطیدن در باطلاق وابستگی گرفتار آمده است. راز تورم پایین در کشورهایی مانند عربستان. هنگام بحث درباره کاهش ارزش پول ملی و نقش تولید بر روی آن، مسئله ثبات ارزش پول ملی عربستان در طی سالیان گذشته که به صورت یک باور ذهنی درآمده است، مطرح می شود. در کشور عربستان سعودی، نرخ تورم همواره در حد 1 یا 2% بوده و گاهی حتی به زیر 0% رسیده است. تصور ناصحیح از اقتصاد معیوب عربستان منجر به برداشت نادرست از تورم پایین این کشور شده و این ذهنیت را در مخاطبین تداعی می‌کند که این کشور دارای اقتصادی پایدار و سالم است. در نظام اقتصادی عربستان سعودی، پشتوانه ارزش پول میزان تولید و ذخایر واقعی کشور نیست، بلکه این کشور ذخایر ارزی خود را پشتوانه ارزش پول ملی قرار داده است. از طرفی به خاطر ضعف تولید و وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت ضربه زیادی به این پشتوانه ارزی می‌زند. لذا عربستان سعودی برای حفظ ارزش پول خود با میخکوب کردن مصنوعی حجم ذخایر ارزی مجبور به استقراض از صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای مالی خارجی شده و سالانه بر بدهی خود افزوده است، به طوری که حجم بدهی‌های این کشور طی روندی افزایشی به بیش از 205 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده است. این یعنی نسبت بدهی خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی آن حدود 26% است، در حالی که این نسبت برای ایران تنها 1.5% است. کارشناسان پیش بینی می کنند که در پی کاهش درآمد نفتی در دوران رکود ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، عربستان سعودی مجبور به اخذ مجدد تسهیلات از نهادهای بین المللی و تشدید میزان بدهی خارجی خود خواهد شد که در این صورت با کسری تراز مالی و تجاری و رکود شدیدی مواجه می شود.
بخش دوم، اهمیت حمایت از تولید.
حمایت از تولید علت موفقیت کشورهای پیشرفته. پس از مرور تاریخچه‌ای کوتاه از اقتصاد ایران در طی دهه‌های گذشته، برای درک بهتر اهمیت تولید در رشد اقتصادی ضروری است به تجربه کشورهای موفق و ناموفق در عرصه رشد اقتصادی اشاره کنیم. مرور این تجربیات علاوه بر اثبات اهمیت تولید در ایجاد یک معجزه اقتصادی، تفاوت بین تجربه و تجویز را نیز برای ما روشن می‌کند. نباید اجازه داد کشورهایی که تجربه واقعی آنها در مسیر رشد اقتصادی تقویت و حمایت شدید از تولید داخلی بوده است، نسخه هایی از جنس بازار آزاد و عدم دخالت دولت در بازار را برای دیگران تجویز کنند.
بریتانیا.
بریتانیا کشوری عقب مانده تا قبل از سال 1600. اقتصاد انگلستان تا قبل از سال 1600 میلادی به عنوان اقتصادی وابسته و وارد کننده تکنولوژی شناخته می شد که در ازای فروش پشم خام نیازهای اساسی خود را از کشورهای همسایه تأمین می کرد. در آن زمان کشورهای همسایه انگلیس مانند هلند و بلژیک در زمینه صنعت نساجی توانمند بوده و با خرید پشم خام ارزان قیمت محصولات نساجی دارای ارزش افزوده را به دیگر کشورهای اروپا صادر می‌کردند. هدایت اقتصاد از تولید پشم خام به سمت تمرکز بر تولیدات پشمی با ارزش افزوده. ادوارد سوم اولین پادشاهی بود که پرچم حمایت از تولید، خودکفایی و قطع وابستگی به واردات را در انگلیس برافراشت و تجارت متمرکز بر تولید پشم خام را به سمت تولید محصولات پشمی با ارزش افزوده هدایت کرد. هنری هفتم تحت تأثیر همسایه‌های اروپایی در سال 1489 میلادی ارتقا در صنعت تولیدات پشمی را در دستور کار خود قرار داد. او به جهت اینکه این محصول مهم کشورش را از خام فروشی نجات داده به سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر ببرد، مالیات بر صادرات پشم خام را افزایش داد و حتی به طور موقت در یک بازه زمانی صادرات پشم خام را ممنوع کرد. وی همچنین مکانهای مناسب برای تولید پشم را شناسایی، کارگران ماهر را از کشورهای سفلای اروپا جذب کرده و آنها را به اختیار می گرفت تا بهترین محصولات پشمی را با ارزش افزوده بالا تولید و در نهایت صادر کنند. هنری هفتم دریافته بود که جبران فاصله صنعت انگلیس از حیث تکنولوژی با همسایه‌های اروپاییش امری دشوار و زمان بر است. لذا رسیدن به پیشرفت صنعتی و اقتصادی نیازمند برنامه‌ها و سیاست‌های بلند مدت است. بر اساس اسناد، صادرات پارچه‌هایی که ساخت و تولید آنها به طور کامل تکمیل نشده بود، طی سال‌هایی در این کشور ممنوع شد. هنری هشتم نیز همین سیاست را در پیش گرفت و در سال‌های 1489، 1512، 1513 و 1536 میلادی صادرات پارچه‌های ناتمام را ممنوع اعلام کرد. بازرگان، سیاستمدار و رمان نویس مشهور قرن 18 دانیل دفو این سیاست‌ها را در کتاب طرحی از تجارت انگلیسی به این صورت شرح می‌دهد. هنری هفتم چشمان انگلیسی ها را به روی موهبت ثروت گشود و آنها را در مسیر تولید آن قرار داد و بعد از تقریبا 1000 سال جهالت آنان را به مردمی پرکار و پرتلاش تبدیل کرد، تا جایی که لباس تنشان را که تا آن زمان از بیگانه خریداری می شد از خودشان خریدند. ملکه الیزابت نیز به آنان راه پیدا کردن بازار برای تولیداتشان را نشان داد. او به روی آنان دریچه های تجارت را گشود و تجارت نیز دریچه های ثروت را. در یک کلمه، او از آنان ملتی تاجر ساخت و تجارت از آنان ملتی ثروتمند. طبق گفته دفو، تقریبا 100 سال پس از آن که هنری هفتم سیاست تقویت ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولید ملی را آغاز کرد، در سال 1489 میلادی، در اواخر دوره الیزابت اول یعنی 1587 میلادی، انگلیس به اندازه کافی اعتماد به نفس خود را در رقابت بین المللی صنعت تولیدات پشمی به دست آورده، به طور کلی صادرات پشم خام را ممنوع اعلام کرده بود و سرانجام از همسایه‌های قدرتمند خود نیز پیشی گرفت. بدون سیاست‌های حمایتگرانه هنری هفتم و استمرار آن توسط جانشینانش، بعید بود که یک کشور صادرکننده مواد خام به کشوری قدرتمند در عرصه صنعت پیشرفته آن عصر تبدیل شود. اگر هنری هفتم نیز مانند پیشینیان خود به سیستم سنتی اقتصاد انگلیس در قرن‌های گذشته، یعنی واردات کالاهای مورد نیاز مردم در عوض صادرات پشم خام اکتفا می‌کرد و به فعال کردن ظرفیت‌های درونی برای تأمین نیازهای خود روی نمی‌آورد، قطعاً انگلستان امروز کشوری صنعتی و قدرتمند نمی بود و مانند کشورهای نفتخیز امروزی همچنان از طریق خام فروشی منابع طبیعی امرار معاش می کرد. رشد صنعتی، افزایش ثروت و ایجاد زمینه برای تجارت خارجی. در بازه زمانی بین قرن 16 و 17 میلادی، انگلستان با استفاده از درآمدهای صادراتی و همچنین طلا و نقره غارت شده از آمریکای لاتین، صنعت پشم و نساجی خود را بسیار تقویت کرده، روز به روز بر حجم صادرات خود به کشورهای مستعمره می‌افزود. این روند زمینه شروع سیاست‌های تجارتی جدید انگلیس را که متکی بر استعمار کشورها بود، ایجاد کرد. سیاست‌های حمایتی والپول. در سال 1721 رابرت والپول، نخست وزیر نخست انگلیس در دوران سلطنت جورج اول، یعنی در سال‌های 1714 تا 1727 میلادی، اصلاحاتی اساسی در اقتصاد انگلیس به وجود آورد که حاکی از تمرکز جدی بر صنایع انگلیس و سیاست‌های تجاری بود. والپول حمایت از صنایع تولیدی بریتانیا در برابر رقبای خارجی، برخورداری آنها از یارانه و ترغیب به صدور کالا را سیاست مستقر و اصلی اقتصادی و تجاری بریتانیا قرار داد. این سیاست‌ها با هدف ارتقای صنایع تولیدی صورت گرفت. والپول متن یکی از سخنرانی پادشاه را چنین نوشت: بدیهی است که هیچ چیز مانند صادرات کالاهای تولیدی و واردات مواد اولیه خارجی به ارتقای رفاه عمومی کمک نمی کند. قانون سال 1721 میلادی و تغییرات سیاستی در پی آن مشتمل بر 6 محور اصلی می شد. تعرفه واردات مواد خامی که در صنایع داخلی مورد استفاده قرار می گرفتند کاهش یافت. بخشی از تعرفه مواد خام وارداتی که در تولید محصولات داخلی صادراتی به کار می رفتند به صادر کنندگان باز می گشت. پرداخت عوارض برای صادرات اکثر محصولات برداشته شد. تعرفه واردات محصولات خارجی به طور چشمگیری افزایش یافت. نه تنها یارانه های صادراتی جدیدی برای برخی کالاها مانند محصولات ابریشمی و باروت در نظر گرفته شد، بلکه یارانه های صادراتی ما قبل این هم افزایش یافت. دولت نظارت هایی را بر کیفیت کالاهای تولید داخل اعمال کرد تا به اعتبار کالاهای انگلیس در خارج از کشور لطمه نخورد. نوریس آرتور بریسکو، اقتصاددان بریتانیایی، در کتاب سیاست‌های اقتصادی رابرت والپول در یک جمع‌بندی درباره این سیاست‌ها می‌نویسد: طی این سیاست‌ها می‌بایست تولیدکنندگان انگلیسی از گزند رقابت با محصولات خارجی در داخل کشور مورد حمایت قرار گیرند، در صادرات رایگان محصولات تمام شدگی خود امنیت داشته باشند و در جاهایی که امکان دارد با اتحای دولتی و مجوزهای خاص مورد تشویق قرار گیرند. سیاست‌های حمایتگرایانه والپول به مدت یک قرن ادامه یافت و به صنایع تولیدی بریتانیا کمک کرد که منجر شد به رقبای خود در قاره اروپا رسیده در نهایت حتی از آنها پیشی بگیرند. بریتانیا تا نیمه قرن 19 کشوری شدیداً حمایتگرا باقی ماند. در سال 1820 متوسط تعرفه تجاری بریتانیا برای واردات محصولات ساخته شده 45 تا 55 درصد بود. این رقم را باید با مقادیر 6 تا 8 درصد در کشورهای بلژیک و هلند، 8 تا 12 درصد در آلمان و سوئیس و حدود 20 درصد در فرانسه مقایسه کرد. با وجود این، سلاح زرادخانه سیاست تجاری بریتانیا علیه دیگر کشورها تنها به تعرفه گمرکی محدود نمی شد. بریتانیا برای جلوگیری از ایجاد فعالیت‌های تولیدی پیشرفته در دیگر کشورها، آنجا که مطابق منافع خود نبود، بدون ذره‌ای تردید ممنوعیت‌های جدی اعمال می‌کرد. برای مثال، والپول ساخت کارخانه‌های تولید و برش ورق‌های فولادی را در آمریکا که آن زمان مستعمره بریتانیا بود، ممنوع اعلام کرد. در عوض آمریکایی‌ها را مجبور کرد به جای کسب تخصص در ساخت محصولات فولادی که ارزش افزوده زیادی دارد، در تولید چدن و میلگرد که ارزش افزوده کمی دارد، تخصص پیدا کنند. بریتانیا همچنین مستعمراتش را از صادرات محصولاتی که در داخل یا خارج با محصولات خودش رقابت می‌کردند منع می‌کرد. از جمله واردات پارچه نخی از هندوستان که در آن زمان کیفیتی برتر از پارچه‌های نخی بریتانیایی داشت ممنوع شد. همچنین در سال 1799 میلادی با تصویب قانون پشم، صادرات پارچه پشمی از مستعمرات خود به سایر کشورها را ممنوع کرد و به این ترتیب صنایع تولید محصولات پشمینه ایرلند را نابود و این صنعت را در آمریکا در نطفه خفه کرد. اقدام دیگر بریتانیا این بود که با اعمال سیاست‌هایی تولید کالاهای ابتدایی در مستعمرات را ترغیب می‌کرد. والپول برای صادرات مواد خام مستعمرات بریتانیا در آمریکا نظیر کنف، چوب و الوار یارانه صادراتی تأمین و در بریتانیا نیز مالیات بر واردات این اقلام را لغو کرد تا بدین وسیله اطمینان حاصل کند که مستعمر نشینان بر تولید کالاهای ابتدایی تمرکز کرده و هرگز رقیب تولید کنندگان بریتانیایی نخواهند شد. بنابراین والپول آنها را وامی داشت تا صنایع پرسود و با فناوری پیشرفته را در دست بریتانیایی ها باقی گذارند و این خود موجب بهره‌مندی بیشتر بریتانیا از مزایای توسعه صنعتی می گردید. بریسکو این جنبه سیاست والپول را چنین یاد می کند. در آن دوره مقررات بازرگانی و صنعتی طوری وضع می شد که کشورهای مستعمره را به تولید مواد خام مورد نیاز صنایع انگلستان محدود کند. همچنین آنها را از ساخت هر کالایی که به هر نحو می توانست با کشور مادر رقابت کند دلسرد نموده و در مقابل بازارهایشان را در انحصار تجار و تولید کنندگان انگلیسی درآورد. موج اول انقلاب صنعتی و تولید انبوه محصولات نساجی در بریتانیا. طی قرن‌های 17 و 18 میلادی، افزایش دسترسی به بازار دیگر کشورها از طریق توسعه دریانوردی، امکان فروش و در نتیجه زمینه تولید انبوه در صنعت نساجی را پدید آورد. از طرفی، پیشرفت‌های حاصل از انقلاب علمی، زمینه بکارگیری دستاوردهای تازه علمی نظیر موتور بخار و دیگر ابزار مکانیکی را برای افزایش میزان تولید به وجود آورد. پس از موفقیت بریتانیا در جایگزینی ماشین‌آلات صنعتی به جای روش‌های دستی در تولید محصولات نساجی، موج اول انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت و امکان تسلط بر بازار منسوجات دیگر کشورها از طریق صادرات فراهم آمد. ناگفته نماند که غارت منابع طلا و نقره آمریکای لاتین توسط اروپایی‌ها نیز در تأمین سرمایه اولیه لازم جهت فرایند صنعتی شدن نساجی در بریتانیا بسیار مؤثر بود.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپا و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدونه شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره. تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لباس مونگی،
تو سری داره آوازه ای،
شهر لباس مونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لباس مونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لباس.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمز